بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب، تقدیر الهی این چنین شد که امروز در فضای مجازی محضر سروران عزیز باشیم. انشاءالله خداوند متعال خودش توفیق بده به دولت که بتونه انشاءالله در این هوای بسیار سرد و بارد به داد بندگان مظلومش، خصوصا در مناطق سرد نشین، انشاءالله خدمت رسانی بکنه. خدا به اونها هم توان و تحمل عنایت بفرماید. در بحثمون ادله اصولیونی که قائل به براءت هستند اقامه ادله کردند و آیات متعددی از قرآن مجید رو به عنوان دلیل بر براءت مطرح کردند. آخرین آیه‌ای که از کتاب الهی به عنوان دلیل بر براءت مطرح کردند آیه 42 سوره مبارکه انفال هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ انتم بالقدوة الدنيا وهم بالقدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. البته آخر آیه که این دو جمله هست: لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، مورد استشهاد آیان اصولیون بر براءت هست. منتها برای اینکه خوب مدعای اصولیون جا بیفته و کیفیت استدلال به آیه مبارک روشن بشه، لازم هست که اجمالاً بعضی از کلمات آیه شریفه و جملات آیه شریفه روشن بشه. آیه مبارک ابتداءً در رابطه با عرض بکنم که جنگ بدره. در جنگ بدر داستانش رو حتما دوستان می دانن که ابو سفیان لعنت الله تعالی علیه با یه قافله‌ای رفته بود به سوی شام برای تجارت، یعنی یک به اصطلاح سفر تجارتی و یک کاروان تجارتی بود، اشیایی را از مکه مکرمه با خودشون برده بودند و خرید کلانی از شام خرید کرده بودن که برگردن به طرف مکه مکرمه. از اون طرف یک لشکری از قریش حرکتی داشتن به سمت مدینه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امر الهی حرکتی از مدینه کرد با یک جمع معدودی به سوی این لشکری که لشکر نظامی بود از مکه حرکت کرده بودن به سمت مدینه. وقت طبیعتاً در مسیری که پیمودند در وسط راه کاروان نظامی پیامبر اکرم دو راه داشتند، یک راه را می پیمودند مواجه می شدند با لشکر به کاروان تجاری ابو سفیان، یه راه دیگری را می پیمودند مواجه می شدند با اون لشکر نظامی که از طرف قریش حرکت کرده بودند. طبیعتاً لشکریان اسلام به فرماندهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به لشکریان کفار قریش خیلی عده و عدهشون کم بود، شاید اونها چندین برابر از لشکر اسلام، هم عدهشون زیاد بود هم ادوات جنگیشون زیاد بود، مثلا اکثرا به اصطلاح اسب سوار بودن و سلاح‌های جنگیشون مهمتر بود، ولی لشکر اسلام هم تعدادشون کمتر بود و هم سوارشون خیلی کم بود. این هست که و در بین لشکر اسلام طبیعتاً اشخاصی هم بودن که ایمان قوی نداشتند که مثلا به امداد غیبی خیلی مؤمن باشند و اینها، آدم های ضعیف الایمان هم بودن. حالا به کدوم طرف حرکت کنن؟ آیا حرکت کنن به سمت لشکر نظامی؟ یا حرکت کنم به سوی اون کاروان تجاری که ابو سفیان از شام با خودش آورده بود، رهسپار مکه بود. طبیعتاً اگر لشکر اسلام مسیرش رو طوری میپیمود که به لشکر تجاری ابو سفیان واضح میشدند کارشون راحت بود، اولا میتونستن به راحتی اونا را از بین ببرن چون اون لشکر تجاری بودن نه نظامی و عده‌شون هم کمتر بود، به اضافه این که اگر اونها را قلع و قمع میکردن میکشتن تمام اموال تجاریشون رو مصادره میکردن و برمیداشتن به نفع خودشون و به راحتی پیروزمندانه برمیگشتن به مدینه منوره. ولی تقدیر الهی و اراده الهی بر این تعلق گرفته بود که با اون لشکر نظامی برخورد بشه. از چند جهت، یه جهت مهمش این است که خداوند متعال به عنوان معجزه و اون قدرت غیبی خودش را که امداد رسانی میکنه به لشکر اسلام و بهشون عملا نشون میده که به عده و عده زیاد امید نداشته باشید، کم من فعتن قلیل غلبت فعتن کثیرتن بإذن الله. اراده الهی تعلق گرفته بود که به سمت اون لشکر نظامی حرکت کنن. آیه اینه داره میگه از انتم بالعدوت دنیا، بیاد بیارید اون زمانی را که شما در ناحیه پایین دست بودید و هم لشکر نظامی قریش بلغد و تل قصوا در بالا دست شما بود، یعنی اونا از مکه می اومدن به طرف مدینه، طبیعتاً از مکه که آدم حرکت میکنه عمدتاً از بالا به سوی پایین میاد چون مدینه نزدیک دریاست، به اصطلاح برعکس مکه که در طرف کوهستانی هاست. ولذا اگر دو تا لشکر، یکی از طرف مدینه حرکت بکنه یکی از طرف مکه، اون لشکری که از طرف مکه میاد بالا دست قرار میگیره، مثلا حالا نزدیک قله کوه هم نباشه در وسط های کوه فرض بکنید، اینا پایین دست کوه، میفرماید به یاد بیارید اون زمانی را که شما به اصطلاح در ناحیه پایین دست اون بیابانها بودید، ولی اونها در بالا دست شما بودند. و رکب و اسفل منکم، رکب جمع راکب هست، منظور همون کاروان قریش هست که به فرماندهی ابو سفیان به اصطلاح داشتن میمدن از شام به طرف مکه میرفتن. این رکب یعنی این کاروان تجاری، اسفل منکم، پایین تر از شما و اون لشکر نظامی قریش بود. یعنی اونا پایین تر از شما بودن، لشکر نظامی بالاتر از شما بود، ولی شما در وسط. ولو تواقدتم لختلفتم فی المیعاد، اگر شما قول و قرار میذاشتید که کجا مثلا به با کدام لشکر مواجه بشید، ولو تواقدتم، اگر تواعد میکردید با آدم با یک دیگر، وعده میذاشتید به این که با کدوم یک از این دو لشکر ما مواجه بشیم، لختلفتون فی المیعاد، اختلاف میفتد بینتون فی المیعاد در اون محل وعده، آیا با لشکر تجاری بریم برخورد کنیم یا با لشکر نظامی. ولیکن لیقضی الله امرن کان مفعولا، ولیکن اراده الهی تعلق گرفته بود که شما با لشکر نظامی مواجه بشید. چرا؟ لیقضی الله امرن کان مفعولا، تا خداوند متعال بر اساس اون قضا و قدر الهی اون عملی که باید انجام می شد و اون چه بود؟ پیروزی کم به زیاد، ضعیف به قوی، چون لشکر اسلام از نظر عده و عده خیلی کمتر بودن از لشکر کفر، ولی اراده الهی تعلق گرفته بود که این لشکر کم بر اون لشکر قوی پیروز بشه. با اون معجزه الهی و اون امداد الهی و کمک فرشتگان الهی و قوت قلبی که لشکر اسلام جمع از اونها مثل امیرالمومنین علی علیه السلام و جمع دیگر از به اصطلاح مخلصین مؤمنین، اینها اراده الهی تعلق گرفته بود که این فئه قلیله غلبه پیدا بکنه به اون فئه قویه و کثیره. چرا خداوند میخواست این معجزه را نشون بده؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا هر کسی که بخواد هلاک بشه از روی بینه آشکار و دلیل روشن بر حقانیت راه پیامبر به هلاکت برسه، یا اون کسی که زنده میمونه با دیدن این معجزات، با به اصطلاح ایمان جدی، با برهان قوی به زندگی خودش ادامه بده. و این الله لسمیع علیم، البته حقیقت این است که خداوند شنونده تمام گفتگوهای شما و اونچه که در دل شما میگذره. پس بنابراین این العدوه که به معنای ناحیه است، عدوه دنیا یعنی ناحیه پایین دست که لشکر اسلام بود، و عدوه القصوى یعنی ناحیه بالا دست که لشکر نظامی به اصطلاح لشکر کفر و شرک و مکه بود، و رکب و اسفل منکم اون کاروان تجاری هم که کاروانی است که مسئولش ابو سفیان لعنت الله تعالی علیه بود، از شام به سوی مکه عازم بود. خب بنابراین تقدیر الهی این بود که لشکر اسلام بین این دو تا طایفه قرار بگیره و بالاخره مواجه بشه با لشکر کفر، لشکر کفری که عده و عدهش که لشکر قریش و مشرکین قریش بود بیش از مسلمان ها بود. چرا این چنین میخواست خداوند با اونها مواجه بشید؟ شما لیقضی الله امرن کان مفعولا، یعنی خداوند متعال این دو طایفه لشکر اسلام و لشکر قریش کافر رو در یک تلاقی به هم رسون چون خداوند متعال میخواست اون معجزه اسلام رو بر مشرکین کاملا نشون بده که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، تا بالاخره اینها معجزه الهی را ببینن، اونایی که قابلیت دارن ایمان بیارند. و در صورت لشکر، دو تا لشکر با هم خدمت شما عرض کنم برخورد کردن و در نتیجه این لشکر کم مسلمین غلبه پیدا کردن به لشکر قوی مشرکین، جمعی از اونها به درک واصل شدن با شمشیر لشکریان اسلام و جمعی هم اسیر شدن. مسلمون ها هم کشتن جمع کثیری از اونها رو و هم جمع کثیری رو به اصطلاح اسیر گرفتن. خب هدف چی بود؟ هدف این بود که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. این است که هر کسی که میخواد کشته بشه یا زنده بمونه روشن بشه که بعد از اتمام حجت این عذاب الهی به سراغ اونها میاد، تا اون صدق دعوت پیامبر اسلام و وحدانیت الهی و راه حق پیامبر اسلام از روی بیینه بهشون روشن بشه. یعنی آیه نشون میده که بالاخره بیینه باشه، اتمام حجت باشه، هلاکت و عذاب الهی دامنگیر انسان میشه. پس بنابراین تا اتمام حجت نشده عذاب و هلاکت متوجه انسان نمیشه. این آیه مبارکه دلیل روشنی میتونه باشه بر براءت. تا اتمام حجت نشه بحث هلاکت و عذاب در کار نیست. در اینجا هم پس ما در شبهه حکمیه تحریمیه نمیدونیم این بر ما حرام هست یا حرام نیست. آیه شریفه میگه میفرماد یعنی اتمام حجت نشده، پس در واقع حرام هم باشه در واقع هلاکت و عذاب دامنگیر انسان نخواهد شد. با این بیان آیاتی که روشن دلالت کردن بر براءت آیات متعددی بود، خصوصا و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و ما کنا مهلک القرا و اهلها غافلون، اینها این چنینه که گذشت و این آیات دلالت بر براءت میتونست بکنه. شروع میکنیم به لطف الهی به استدلالی که آیان اصولیون بر براءت کردن از سنت، از روایات و بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. اولین حدیثی که روایتی که برای براءت اقام شده حدیث رفعه، رفع عن امت ما لا یعلمون، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در توحید مفضل و همچنین در خصال عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال. بالاخره به این روایت سندش هم بسیار خوبه. امام صادق علیه السلام میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برداشته شده. نه چیز در میان امت من نیست، خداوند برش داشته. یک الخطا، الخطا و نسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو الیه و حسد و تیرت و تفکر و فی الوسوست فی الخلق ما لم ینتگو بشفه. خب این روایتی است که عرض کردم که مرحوم شیخ صدوق در خصال و در علل و شرایع نقل کرده و مرحوم صاحب وسائل هم در جلد 11 باب 56 از ابواب جهاد نفس حدیث 1 و در روایات و در کتب دیگر هم این روایت نقل شده. در بعضی از روایات به جای رفعه وضعه هست. میدونید کلمه وضعه اگر با ان حرف جر متعدی بشه همون وضعه به معنای رفعه میشه. این روایت هست که وضعه ان امتی تس و خسالن، از امت من نه خصلت برداشته شده، در میان امت من این نه چیز نیست برداشته شده، کمون نه چیزی که گفتیم، خطاب و نسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون، خطا نمی کنن، نسیان نمی کنن، ما لا یعلمون اونی که نمی دونن، اونی که طاقت ندارن و مستور رو علیه مستر شدن و مستور رو علیه مورد اکراه قرار گرفتن و تیاره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد، تیره یعنی فال بد زدن، همچنین در تفکر الهی وسوسه کردن، مثلا همه چیز رو خدا خلق کرده، چطور خلق کرده، از چه خلق کرده، خودش چطوریه، این تفکرات وسوسه انگیزی که انسان رو به یک جایی نمیرسونه، و الحسد و همچنین حسد کردن به دیگران برداشته شده. البته معلمی از هر بلسان نویدن، مادامی که این تیاره یا وسوسه یا حسد با زبان یا با دست آشکار نشه، کسی اگر حسد داشته باشه تو دلش به اصطلاح ناراحتی بکنه که چرا فلانی پیشرفت کرده من نکردم، خب دیگه در اختیار خودش نیست، دلش دیگه یه دفعه یه اینچنه ناراحتی به ذهنش خطور میکنه، در دلش خطور میکنه، اما به زبان نیاره یا با اشاره به کسی که حسد داره به اصطلاح او را نخواد آبروشو ببره، اینها ابراز نکنه حسادتش رو، اشکال نداره، ولی اگر با زبان یا با دست اینها با اشاره ابراز بکنه دیگه خوب حسادت کرده، از گناهان کبیره است که خداوند همه ما را از این مرضهای روحی و روانی انشاءالله توفیق بده که خلاص بشیم و نداشته باشیم. دعا کنیم اونهایی که پیشرفت کردن، بگیم خدایا از اینم بیشتر پیشرفت بکنه، از اینم بیشتر بتونه خدمت کنه، نه تنها ناراحت نباشیم بلکه دعا هم بکنیم. خب روایت عرض کردم، حدیث چند سند داره، حدیث اول که از شیخ صدوق در علل و در خصال نقل شده همشون ثقه و موثقه هستن، حدیث از در سند صحیح هست، فقط احمد ابن محمد ابن یحیی که اولین نفر هست مرحوم شیخ صدوق از اون نقل میکنه، این ظاهرا توثیق نداره در روایات در رجال، منتها خب این از مشایخ مرحوم شیخ صدوق، در نتیجه این قطعا ثقه است و به اصطلاح از مشایخ صدوق بودن از توثیق رجالی ارزشش بالاتر هم نباشه پایینتر نیست، اون هر کسی لیاقت استادی شیخ صدوق رو نداره. خب منتها روایت دوم که وضع ان امتی مرفوعه هست، از در سند بالاخره مثلا حدیث مرفوعه باشه، یعنی قطع شده، سلسله سند قطعی داره، مقطوعه هست، مرفوعه هست، این ارزشی نداره، خصوصا که محمد ابن احمد نحدی یکی از به اصطلاح رواتی است که در روایت دوم وضع ان امتی تسع و خصالن، جناب محمد ابن احمد نحدی مسترب هست و خصوصا نجاشی در حال ایشون هیچ گونه به تأییدی نکرده، تردید کرده. در هر صورت همون روایت اول برای ما مهمه که هم سندن صحیح هست، منتها خب چگونه دلالت میکنه باید استدلال بکنیم به این روایت، لازم هست که در این رابطه بحث داشته باشیم. اولا توجه داشته باشیم که عمدتاً ما با اون رفع ما لا یعلمون، رفع ان امتی تسعه، از امت من نه چیز برداشته شده، از جمله چه برداشته شده؟ ما لا یعلمون، اون چه که نمیدانند. پس ما نمیدونیم آیا این استعمال دخانیات حرام است یا حرام نیست، و ما لا یعلمون هستیم در این رابطه. رفع در واقع حرام هم باشه، رفع از ما برداشته شده. عمده محل استدلالمون این جمله هست. منتها خب بحث هایی در این رابطه شده که اجمالا تعرض میکنیم. اولا کلمه رفع، رفعه، فرقی بین رفع و دفع وجود داره که خیلی روشنه. طبیعتا رفع عبارت است از اون شیئی که وجود داره ما او را برداریم، زایل بکنیم. مثلا مثل مثال امروزیش، کسی مریض شده، گرفتار یک مرضی شده، ما میبریم دکتر یا خودمون مثلا پزشک متخصص و فوق تخصص هستیم، ملاحظه میکنیم، مشاهده میکنیم، آزمایش میکنیم، میبینیم بله این مرض با این میکروب با این ویروس در این بنده خدا جا خوش کرده، در نتیجه گرشه های آمپول هایی و رژیم غذایی خاصی به او تزویر میکنیم تا این مرض جا افتاده جاگیر شده در وجود این آدم رو برداریم. اینو میگن رفع، درمان میکنیم. یه دفعه این است که نه، یه ویروس اومده مثلا مثل کرونا اینها، داره بالاخره کشور رو گرفتار میکنه، ما میاییم به اصطلاح واکسن میزنیم، واکسن ضد کرونا که پیشگیری بکنیم که اشخاص مبتلا نشن. اینی میگن دفع. پس فرق رفع و دفع خیلی روشنه دیگه، نیازی خدمت شما عرض کنم به توضیح بیشتر نیست. مثلا در آیه مبارکه دوم سوره رعد، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خداوند تبارک و تعالی خدایی است که رفع السماوات، آسمان ها را رفع کرد، برداشت، اونتا بغیر عمد ترونها، بدون ستونی که شما ببینید. خب آسمان و زمین به هم چسبیده بودند، خداوند متعال آسمان رو از زمین جدا کرد، از جا و مکان خودش که چسبیده بود به زمین، اینو جدا کرد و مرتفعش کرد، بالا برد، از جای خودش برداشت، رفعش کرد. این چنینه و مثال روشنیست برای رفع. یه چیزی که جا افتاده است مکان خاصی داره، ما اونو برداریم، رفعه. اما دفع نه، اونی که نذاریم، مختزی موجود هست که این بیاد محقق بشه، ما پیشگیری بکنیم نگذاریم اون محقق بشه. مثلا آیه مبارکه 38 سوره حج، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از آنانی که ایمان آوردن به معنای واقعی، آدم های مؤمن و با اخلاصی هستن، خداوند از اونها دفاع میکنه. یدافع عن الذین آمنوا یعنی خداوند متعال شر دشمنان مؤمنین رو دفع میکنه. اگر به معنای واقعی ما مؤمن باشیم، استقامت بکنیم، خداوند در ما صفا و صداقت ببینه، اصلا شر دشمنان ما را از ما دفع میکنه، نمیگذره دشمنان بیان چتر شر و شرارت خودشون رو بالا سر ما پهن بکنن. یدافع و دفع میکنه. خب پس بنابراین این خیلی روشنه که روایت رفع و دفع درش هست. خدمت شما عرض کنم به اصطلاح این دو جمله، این دو کلمه لازم بود که خدمت شما عرض کنم توضیح داده بشه. خب اینجا این گلتهای متعدد مطرحی که اجمالاً اشاره میکنه. اگر کسی بگه که خب شما گفتید که اگر رفع معناش این است که یه چیزی که موجود هست اون برداشته بشه، خب اون چه در بین امت اسلامی موجود هست و رفع تعلق گرفته و او را برداشته اون چیه؟ خب این نه چیز اینجا بیان شده، اون امر موجود عبارت هست از این نه چیزی که وجود داره، در آیه در روایت مطرح شده، خطا و نسیان و خدمت شما عرض کنم ما اکرهو علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون، این چیزایی که موجوده باید این برداشته بشه. خب اینجا مشکل این است که خب اینا که وجود دارن الان چطور برداشته شده؟ اینا وجود دارن، خطا وجود داره، نسیان وجود داره، ما لا یعلمون وجود داره، ما لا یطیقون وجود داره، این چنینه. پس چطور شما میگید رفع آن است که وجود داشته باشه و بیاد اینو برداره؟ خب پس الله، یعنی پس بنابراین دیگه باید برداشته شده باشه، هیچی وجود نداشته باشه. آیا خطا وجود نداره در امت اسلامی؟ هزاران غلط میکنه امت اسلامی، چطور خطا وجود نداره؟ چطور نسیان وجود نداره؟ چطور ما لا یعلمون وجود نداره؟ ما اکرهو وجود نداره؟ این است که اینجاست که به اصطلاح اگر واقعا اینها هیچ وجود نداشته باشن، رفع شده باشه، خب هیچ نیازی به اصطلاح در تقدیر گرفتن به اصطلاح نیازی نیست، یعنی وجود داشته و برداشته شده. اما خب آیا واقعا میتونیم این حرفو بزنیم برداشته شدن اینها؟ نه، این است که بخوایم اگر بر حسب استعمال جدی این روایت را معنا بکنیم، حتما باید به اصطلاح یه چیزی در تقدیر بگیریم. تازه فرمود باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، برای اینکه اگر اراده استعمالیه اینجا باشه که جدن، یعنی اراده جدیه باشه، اراده استعمالیه باشه، خوب استعمال کردن مشکلی نیست. بله ممکنه بعد در بعضیها خطا برداشته شده باشه و نسیان برداشته شده باشه، اما استعمال جدی که یعنی هیچی در بین امت اسلامی از این نه چیز نباشه، نمیبینیم هست اراده جدی باشه. به اصطلاح هدف اراده استعمالیه بکنیم، ادعا بکنیم ادعا مجازن، خب اون یه بحث دیگه است، مشکلی پیش نمیاد. اما نه، اراده جدی بخوایم بکنیم که یعنی جدن پیامبر بفرماید که از امت من این نه چیز برداشته شده، نه، این برداشته نشده. برای اینکه این اراده جدی درست باشه باید یه چیزی حتما در تقدیر بگیریم، مثلا بگیم مؤاخذه برداشته شده، اگر امت من خطا بکنه، رفع عن امتی تسع نه چیز برداشته شده، یکیش خطاست، خود خطا برداشته نشده، اراده جدی به این تعلق نگرفته، مؤاخذه بر خطا برداشته شده، مؤاخذه بر نسیان برداشته شده. توجه فرمودید، مثلا خطاً برداشته مایه ای را خورده، فکر کرده شربت، فنکه شبه که خمر بوده، فکر میکرده طاهر این آب، فنکه شبه که نجس بوده، چون خطاً بوده مؤاخذه برداشته شده. پس بنابراین بر اساس استعمال جدی اگر بخواهیم به اصطلاح این روایت شریف رو معنا بکنیم، استعمال جدی نمیشه، اراده جدی نمیشه مگر اینکه یک چیزی باید در تقدیر بگیریم تا روایت صحیح باشه، دروغ نباشه. چون میبینیم که عملا خطا هست، نسیان هست، مستکره علیه هست، مستور رو علیه هست. پس کار بکنیم معجزه در تقدیر بگیریم تا اون استعمال جدی و اراده جدی به اصطلاح غلط از آب در نیاد، کذب لازم نیاد. این بیان پیغمبر معصوم، روایت صحیح هست. پس منظور حضرت این میشه، این که میفرماید این نقطه برداشت شده یعنی مؤاخذه برداشته شده. اگر امت من یه چیزی را مسترد شد، مثلا میته بخوره، برداشته شده. مکره واقع شد، فلان گناه را مرتکب بشه، مؤاخذه برداشته شده، گناهش برداشته شده. پس بنابراین این بحثیست که انشاءالله تعالی باید خیلی جدی بهش به اصطلاح وارد بشیم و خدمت شما عرض کنم. خب پس بنابراین اولین بحث این است که در اینجا تصحیح نسبت رفع و برداشتن به این نه چیز با این که اینا وجود دارن. وقتی که رفع را به معنای برداشتن وجود یک شی را معنا کردیم، خب چطور این رفع نسبت داده میشه به این نه چیز با این که اینها به وفور وجود داره؟ خطا به وفور وجود داره، نسیان وجود داره، مورد اضطرار وجود داره، مورد اکراه وجود داره، مالایعلمون وجود داره. چطور برداشته شده؟ چطور تصحیح بکنیم این نسبت رفعه را که از امت من برداشته شده این نه چیز؟ یعنی دیگه وجود نداره در حالی که وجود داره. چکار کنیم؟ از کردیم جوابش این هست که به اصطلاح ما منظور حضرت رفع این امور نهکانه به اصطلاح دروغ نیست. اگر این اخبار پیامبر که میگه برداشته شده از عالم تکوین می بود، کذب لازم می اومد. یعنی تکوینن دیگه امت من خطا نمی کنه، نسیان نمی کنه. می بینیم بابا نه، تکوینن اولا می بینیم خطا هست، نسیان هست، مالایعلمون هست، اکراه هست، استرار هست، تیره و فال بد زدن هست، حسد هست. اگر این رفت و این خبر دادن از عالم تکوین و کون و وجود خارجی بود، کذب لازم می اومد. اما اگر نه، از عالم تشریع پیامبر خبر داده، یعنی به این معنا در عالم تشریع و قانونگذاری مؤاخذه‌ای که بر عملی واقع شده باشه خطاً، اون برداشته شده. این عالم تشریع را داره پیامبر میگه، پس کذبی لازم نمیاد. اگر نسیانن عملی را مرتکب شد امت من، مؤاخذش، عذابش برداشته شده. عالم تشریع را داره پیامبر اسلام مطرح میکنه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این امور نهگانه ولو در زندگی مسلمان ها الان وجود داره، در امت اسلامی عملا وجود داره. پس چطور میگه برداشته شده؟ ها، میگیم که این اخبار و این خبر دادن، خبر دادن از عالم تکوین نیست که عملا برداشته شده باشه، وجود خارجی نداشته باشه، نه، بلکه در عالم تشریع اینا برداشته شده، یعنی اثرشون برداشته شده، عذاب و عقاب برداشته شده، مؤاخذه برداشته شده. این خیلی جواب روشنی است که خدمت شما عرض کنم داده شده و جواب خوبی هست. خب مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه در اینجا در فواید الاصول جلد 3 صفحه 400 343، جمله مرحوم نایینی رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 3 صفحه 343 ایشون خواسته تصحیح بکنه نسبت رفع را به این امور نهگانه. توجه فرمودید دیگه اشکال چیه؟ ما گفتیم که خب اگر پیامبر می‌فرماید این نه چیز، این نه خصلت برداشته شده از میان امت من، خب عملا می‌بینیم آخه اینا هست. برای اینکه تصحیح بکنیم جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو درست معنا بکنیم، غلط معنا نکنیم، گفتیم منظور خبر دادن از عالم تکوین نیست، یعنی در عالم تکوین و خارجی و واقعی در بین امت من نه چیز نیست. نه، منظور پیامبر این نیست، چون اگر این باشه کذب لازم میاد. منظور خبر دادن از عالم تشریعه. در مقام قانونگذاری پیامبر می‌فرماید در بین امت من از نظر قانون شریعت مؤاخذه این نه چیز برداشته شده، آثارش برداشته شده، یعنی خطأً نسیانن بر اساس استرار، بر اساس اکراه اگر کسی عملی انجام بده، در حال اختیار این کار را انجام داده بود مؤاخذه داشت، ولی خطأً انجام بده مؤاخذه نداره، نسیانن انجام بده مؤاخذه نداره، اثر نداره. اون وقت علمن و عمدن انجام بده مؤاخذه داشت، اما چون جهلن انجام داده، ندانسته، مالایعلمون بوده، در نتیجه مؤاخذه و کیفر نداره. خبر میده از عالم تشریع آثار و مؤاخذه اینا برداشته شده. خب هیچ گونه اشکال دیگه پیش نمیاد. مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه خواسته این را تصحیح بکنه، فرموده که اصلا آقا اینجا اخبار نیست، خبر نمیده تا شما بگید خلاف واقع شد و کذب لازم میاد. این داره انشا میکنه، تشریع داره میکنه، انشا میکنه به این معنا که میگه من در مقامش تشریع و قانونگذاری به عمل خطعی مؤاخذه جل نمی کنم. داره انشاء می کنه، نه اخبار. در اخبار است که اگر خلاف واقع باشه بله کذب اینا لازم میاد. وقتی که انشاء شد، اصلا در انشاء امر دائر مدار بین وجود و عدم، خبر دادن نیست که تا کذب لازم بیاد شما شروع کنید به تصحیح کردن. داره انشاء می کنه، میگه آقا من که گفتم شرب خمر گناه هست و 80 ضربه در دنیا شلاق داره و خودش چه پیامدی در زندگی معنوی ایجاد میکنه و خیلی سوء سابقه درست میشه از در روحی روانی معنوی، نه این من دارم قانون جعل میکنم، خطأً اگر چنین شرب خمری واقع شد هیچی نداره، داره تشریع میکنه، تشریع شد کذبی لازم نمیاد تا ما بشینیم تصحیح بکنیم. تازه فرمودید بیانیست بالاخره، بیان مرحوم نایینی رضوان الله تعالی علیه. اشکال شده به بیان مرحوم نایینی. مرحوم حضرت امام خمینی در جلد 2 صفحه 148 شو میفرماید که به اصطلاح این حرف مرحوم نایینی قابل قبول نیست، برای اینکه به اصطلاح اولا پیامبر اسلام تشریع کننده نیست، شارع خداست، پیامبر فقط مأموریت ابلاغ داره. در جو فرمودی در حالی که اگر شما این رو به عنوان انشاء فرض بکنید، یلزم که او را هم مشرع بدانید، در حالی که این درست نیست. این یک اشکال که ایشون کرده. اشکال دیگر این که خلاف تبادر جملات، از این جملات ما جمله خبری ما میفهمیم، وقتی جمله خبری شد دایی نداریم را ما جمله انشائیه معنا بکنیم، وقتی جمله خبری شد این تنها راه برای تصحیح این است که بگیم به عالم تشریع مربوطه، داره خبر میده که اگر خطأً فلان کار واقع شد، نسیانن واقع شد، اکراهن واقع شد، استرارن اکل میت شد، اینها رفع، خبر میده که مؤاخذه نداره، آثارش مرتفع هست. به نظر میاد هر دو مبنا را میتونیم ما قبول بکنیم که اولا این اشکالی که امام خمینی به مرحوم ناینی میکنه که لازم میاد پیامبر مشرع باشه در حالی که مشرع نبود، چرا مشرع نبود؟ پیامبر اسلام هم به عنوان پیامبر الهی خودش از طرف خداوند متعال هم مأموریت ابلاغ داشت، هم گاهی ممکن بود که تشریع هم انجام بده به اذن الهی. تازه فرمودید این است که این اشکال مهمی ایجاد نمی کنه. اونتا بله، ما ظاهر جمله رو اگر بخواهیم رعایت بکنیم، همین حرف هست که بگیم این جمله جمله خبریه باشه، این شایعه اراده نشه و منتها به عالم تشریع بزنیم، این را از عالم تکوین به اصطلاح منصرفش کنیم. این مطالبی بود که عرض کردیم. منتها خب اصل سوال این است که خب رفع برداشته شده، چه برداشته شده؟ آیا بگیم مؤاخذه برداشته شده؟ یا تمام آثار این اعمال برداشته شده؟ یا اثر ظاهر برداشته شده؟ انشاءالله در بحث بعدیمون این رو به فضل الهی مفصلا بحث میکنیم. التماس دعا دارم از محضرتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.